تاسیس شد که به خصوص برای خانم ها می باشه، آموزشگاه ها، انجمن ها، رسانه ها، مجله ها، که خیلی هم از نویسنده ها به خصوص حمایت می داشته باشند، خیلی هم اقدام خوبی هست. به خاطر این که از نویسنده ها، از دختر خانم ها در این شرایط حمایت می کنند از آنها، و خیلی اقدام خوبی هست. بلکه می تانیم که از همین طریق نشریه های آنلاین، مجله های آنلاین پیشرفت بکنیم.
تشکر. میشه بگوین که شما کدام مطالبتان به خاطر چاپ برای مجله اقرا فرستادین؟
خب شما هم میدانین که مجله اقرا مدت کمی هم میشه که شروع به فعالیت کرده، و ما جز نویسنده های هستم که نوشته هایم آنجا به چاپ و نشر میرسه، و یکی از نوشته هایم که تحت عنوان در پی آرامش هست به مجله اقرا فرستاده و چاپ و نشر میشه. ای که این مجله تاسیس شده با نویسنده ها همکاری صورت میگیره، خیلی اقدام خوبی هست، مؤثر مفید هست به نویسنده ها که همراه با نویسنده ها همکاری می داشته باشند، نوشته هایشان به اشتراک میگذارن و چاپ و نشر میکنن. خیلی اقدام خوبی هست، نویسنده ها را به این تشویق میکنه که بیشتر از قبل بنویسند.
خب شما میشه بگوین که بیشتر کدام موضوعات و مطالب در نظر گرفته شوه و در این مجله گنجانیده شود تا بتانه بر زندگی زنان در افغانستان اثرگذار باشه؟
خب خیلی موضوعات زیاد و مفید هست که باید در مجله به چاپ نشر رسانیده شود، ولی از نظر ما باید همین موضوعی که همین 3 سال که ما همراه با این محدودیت ها دست پنجه نرم می کنیم، باید همین موضوع خیلی روش کار شود و به چاپ نشر رسانیده شود تا که آهسته آهسته بتانیم یک کمک بکنیم به یک دیگر، حداقل صداهای یک دیگر ما را به گوش جهان برسانیم، بتانیم از همین طریق از حقوق خود دفاع بکنیم و به حقوق خود باز بگردیم. محدودیت هایی که به خانم ها، دختر خانم ها از لحاظ مکاتب، پهنتون، وظایف وضع شد، این خیلی نگران کننده است. به همین دلیل باید در همین مجله درباره خانم ها، دختران زیادتر صحبت صورت بگیره، اعلانیه های چاپ و نشر شود درباره دختران و خانم های افغان، که شاید بتانیم از این طریق به دیگر کمک بتانیم و به حقوق خود باز بگردیم، از حقوق خود دفاع بکنیم. خیلی هم مفید می باشم که یک مجله پشتیبان خانم ها باشه، خود خانم ها برای خود خانم ها پشتیبان باشه، حمایت کننده باشن، تشویق بکنن، همه دیگه خود از حقوق یک دیگر دفاع بکنن و در کنار یک دیگر با همکاری یک دیگر به قله های موفقیت برسن. و یک پیام دارم به تمام شنونده های عزیز که صدای من از طریق همین رادیو آزادی شنونده هستید: هرگز هیچ وقت تسلیم نشین، هیچ وقت. هر راهی که هست، هر مسیری که هست، دشواری های خود خیلی داره، خیلی دشواری های خود داره، اما تسلیم نشدن راهی است که ما را میتونه به موفقیت برسانه. وقت ما تسلیم نشیم میتونیم به موفقیت برسیم. یک راه نیست، اگر راه مکتب نبود، راه پنتون نبود، راه وظیفه حضوری نبود، آنلاین که هست، ما میتونیم که آنلاین کارهای ما را پیش ببریم، و از این طریقه که آنلاین هست، خیلی همین مزیت‌هایی که آنلاین داره، خیلی هم از طریق قضیه میتونیم هر مهارت ما باشه میتونیم که پیشرفت بدیم، و از این طریق مجله های آنلاین که نویسنده ها نوشته هایشان به نشر میرسانن، ما میتونیم که صدای ما را از این طریق نوشته های ما، از این طریق مجله آنلاین به گوش جهان برسانیم. اگر ما نتونستیم حضوری، نتونستیم از حق خود دفاع بکنیم، نتونستیم صدای ما را به گوش کسی برسانیم، میتونیم از همین طریق نشریه های آنلاین، مجله های آنلاین صدای ما را به گوش جهان برسانیم، از حقایق حرف بزنیم. پس بهتر است که ما هرگز تسلیم نشیم، امید داشته باشیم، توکل ما رو به خالق هستی بکنیم. وقتی که توکل به خالق هستی داشته باشیم، یعنی هر ناممکن ممکن میشه.
حالا می رویم به سراغ خانم فتا نجوند، مدیر مسئول مجله اقرا. خانم فتا نجوند قبل از آمدن دوباره طالبان در افغانستان متعلم صنف 12 مکتب بود، اما زمانی که طالبان وارد افغانستان شدند، خانم جوان نتوانست تحصیلات خود را در بخش های دیگری ادامه بدهد و تصمیم گرفت در بخش قابلگی آموزش ببیند و در پهلو خواست هست کار نویسندگی را که شوق وی است هم پیش ببرد. مصاحبه با خانم جوان در مورد تأسیس مجله اقرا انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنیم. خانم جوان در آغاز سخنانش در مورد تأسیس مجله اقرا و هدف آن توضیح داده می گوید:
هدف اصلی مجله اقرا خدمت به زنان افغان است. زمینه را برای شاعران و نویسندگان زن جوان فراهم کند تا نوشته ها و اشعار خود را از طریق این مجله به دیگر افغان ها برسانند. مجله اقرا در تاریخ 17 جولای 2024 اعلامیه فعالیت خود را به طور رسمی در شبکه های اجتماعی منتشر کرد. اولین شمار آن به صورت آنلاین منتشر می شود. این مجله نگاه سیاسی ندارد. مهم این است که نویسندگان و شاعران زن باشد. مجله اقرا یک مجله علمی و هنری است که اولین شمار آن به صورت آنلاین منتشر می شود. مهمتر از همه این است که ما در این مجله مقاله های زبان دری و زنان دری زبان را منتشر می کنیم و مطمئن هستیم که این موضوع پل هماهنگی بین نویسندگان جهان پشتو دری زبان افغانستان خواهد بود. و یک از اهداف عمده این مجله این است که نوشته ها و صدای زن های افغان، به خصوص زنانی که در جاهای دور افتاده کشور زندگی می کند و از هر گونه امکانات و فرصت های دیگر بی بهرند. در ابتدا مجله ما به صورت آنلاین منتشر می شود، یعنی در قالب یک مجله رای می کنیم و در شبکه های اینترنتی که با آن دسترسی داریم منتشر میکنیم، در کانال ویژه ما، در واتساپ یا در گروه تلگرام ما. اما وقتی پشتوانه مالی قوی داشته باشیم میتوان مجله را به صورت فیزیکی منتشر کنیم و به همه تنانم اطمینان میدهیم که این مجله زنان یک مجله دائمی و به شکل چاپی خواهد بود انشاءالله.
میشه بگوین که کدام موضوعات و مطالب در مجله اقرا نشر میشه؟
در مجله اقرا دو بخش داریم. در بخش اول موضوعات علمی مرتبط به مسائل پزشکی، فیزیک، شیمی را منتشر میکنیم. ادب شناسی، زبان شناسی. هدف من انتشار انواع موضوعات علمی و پزشکی در قسمت اول است که بخشی را به معرفی کتاب زنان اختصاص داده ایم. در قسمت اول بخشی از زندگی نامه یک زن و بخش از مصاحبه با یک هنرمند و محقق و موضوعات مختلف را منتشر میکنیم و در قسمت دوم فقط اثار ادبی، داستان کوتاه و شعر منتشر میکنیم. ما این بخش را به هنر اختصاص داده ایم، به همین دلیل نمونه های نقاشی و خوشنویسی را منتشر میکنم. در نوشته های مجله اقرا فضایی برای تشریح حقوق زنان خواهیم داد، لحاظ این مجله در زمینه گاهی بخش در زمینه به رسمیت شناختن حقوق زنان فعالیت خواهد کرد و در این زمینه نقش مؤثری ایفا خواهد کرد. از سوی دیگر به زنان افغانستان کمک میکند تا از طریق نشریه اقرا حرفهای دل خود را به آن افغانهایی که اهل افغان هستند ابراز کند.
اکثرا نویسنده های مجله اقرا کیو هستند؟ آیا در داخل افغانستان هستند، بیرون هستند؟ و قسمی که خبر داریم خود شما هم شاعر و نویسنده هستین، آیا از نوشته ها و اشعار خود هم در این مجله استفاده می کنین؟
هر کس می توانند برای مجله ما مقاله بفرسته، چه در افغانستان باشد و چه خارج از افغانستان. ما فقط بررسی میکنیم که آیا مقاله در مجله قابل انتشار است یا خیر. اگر برابر با استاندارد باشد آن را منتشر میکنیم و اگر نباشد منتشر نمیکنیم. مطالب خود ما بزرگترین تلاش ما این است که نوشته های آن زنان را که داخل افغانستان هستند منتشر کنیم، زیرا آنها در مقایسه با زنانی که خارج از افغانستان زندگی می کنند محروم ترند.
اکثر مطالب و موضوعات مجله اقرا از کدام زبان ها نشر می شد؟
نوشته های مجله اقرا نوشته زنان افغان است و تاکنون نوشته های زنان افغان را به زبان های دری و پشتو می پذیریم. یعنی مطالب ما به زبان های پشتو و دری منتشر خواهد شد. هدف من این است که هر نویسنده ای که نوشته خود را به زبان دری برای ما بفرستن آن را به زبان دری منتشر می کنیم و اگر به پشتو بفرستد ما به پشتو منتشر می کنیم. این هر دو زبان ما است، اما زبان دیگه هم است، اما متاسفانه که من با نوشته ها و نویسندگان به زبان دیگه دسترسی ندارم. اگر پیدا کنم حتما به زبان دیگه هم خواهد.
خب چی فکر میکنین؟ آیا مطالب و موضوعاتی که در مجله اقرب چاپ میرسن میتوانند در زمینه ذهنیت سازی و آگاهی دهی عامه در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان مؤثر واقع شود؟
بله، ما تلاش میکنیم مطالب را جمع آوری کنیم که میتواند تاثیر مثبت بر وضعیت زنان در افغانستان داشته باشد. به همین دلیل ما مطالب را که در زمینه محرومیت های زنان نوشته می شود و موضوع اصلی حقوق آنان است در اولیت قرار می دهیم. می خواهیم مقالاتی در مورد محدودیت های اعمال شده بر زنان افغان توسط طالبان منتشر کنیم، اما به گونه ای خواهد بود که شکل مسالمت آمیز داشته باشد، توهین و حقارت به کسی نباشد و تلاش کنیم تا زنان نویسنده در افغانستان با مشکل از جانب طالبان مواجه نشود. و مطمئن هستیم که انشالله تلاش ما نتیجه خوبی خواهد داشت و مطالب مجله ما با تفکر مثبت کار خواهد کرد نسبت به زنان.
بله، مصارف مالی مجله اقرار کی پرداخت میکنه؟ خود شما و یا کسی دیگه است که امرو شما همکاری میکنه؟
مخارج این مجله توسط یک شخصی تامین می شود که نمی خواهد نامش پاش شود، اما او در داخل افغانستان است و از کار روزانه امرار معاش می کند. می گوید من این کار را فقط برای رضای خدا و رضای وجدانم انجام می دهم و مسئولیت های دیگه و سرپرستیش به دوش من است.
خوب، هرچند نشریه های آنلاین دیگری هم هستند که در مجموع نشرات دارند، تفاوت و برازندگی مجله اقرا نسبت به سایر نشریه هایی که به صورت آنلاین نشر میشن چی است؟
تا اینجا که من فکر میکنم این تنها مجله به زبان پشتو و دری خواهد بود که نوشته های زنان در آن منتشر خواهد شد. تخصص مجله ما این است که مقالات را به هر دو زبان رسمی منتشر می کند، دور از سیاست است. مطالب توسط زن از زنان جمع‌آوری شده است. ویژگی دیگر این است که علاوه بر استاندارد بودن نوشته ها به ظاهر مجله نیز توجه زیادی دارد و از بهترین گرافیک استفاده می کنیم.
خب، پلانای آینده تان به خاطر بلند کردن صدای زنان افغان از طریق مجله اقرا چی است؟
برنامه های آینده ما به روزرسانی زبان انگلیسی مجله است. از این رو این مجله به دست افراد زیاد می رسد و بغیر از افغان ها جهان نیز از طریق مجله اقرا صدای زنان افغان را خواهد شنید. برنامه بعدین ما این است که اگر سیستم مالی را تقویت کنیم، جله را به صورت چاپی منتشر کنیم تا تا این مجله حتی به دست زنان برسد که به اینترنت دسترسی ندارند.
خب خانم فتانه جوان، مدیر مسئول مجله اقرا که به تازگی به فعالیت آغاز کرده، بسیار زیاد تشکر از وقتتان، ممنون.
از شما هم جهان سپاس که مرا دعوت کرده و از شنونده های شما هم تشکر.
شنونده های گرامی، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، الو یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. نخست می پردازیم به جغرافیای صنف هفتم. در درس امروز استاد سلسله از زراعت و منابع طبیعی افغانستان را تشریح می کند. به عنوان بخش جغرافیای زراعتی و اقتصادی افغانستان، در این بخش می خوانیم که زراعت نقش اساسی در اقتصاد افغانستان دارد. در بخش منابع هم خواهیم خوان که منابع طبیعی افغانستان کدام ها هن و تا حال چقدر در رشد صنعت و اقتصاد این کشور کمک کرده.
بحث نباتات صنعتی و طبیعی هسته و همچنان در مورد مالداری، علفشارها، جنگل‌های افغانستان و منابع معدنی. نباتات صنعتی و طبیعی. نباتات صنعتی پنبه از جمله نباتات صنعتی می باشد که شامل خود پنبه شامل تریشه به نام لیفه و پنبه دانه می باشد که در فابریکات نساجی ساخته شده و از لیفه محلوج آن در فابریکات نساجی اقسام تکه های نخی، شطرنجی، جوال و ریسمان می سازند. به همین گونه از پنبه دانه آن روغن نباتی، صابون، کالاشویی و از توفاله آن کنجاره حیوانی تهیه می گردد. قبل از جنگل های داخلی در کشور ما فابریکه های نساجی بگرامی، گلبهار، پرخمری، کندوز، مزار شدید، بلخ، هرات، هلمند، قندهار، ننگرهار فعالیت داشتند. لبلبو در زمین هایی که دارای مواد آهکی و پتاس و بدون سنگ باشد رشد می کند. در فابریکه قند بغلان از لبلبو بوره و از سفاله آن کنجاره برای حیوانات تهیه می شود. نبات نیشکر در هوای گرم و مرطوب که دارای آب فراوان باشد می روید. این نبات بیشتر در ولایات ننگرهار، لغمان، کنر زرع می شود. نباتات تیپی از جمله نباتات طبیعی زعفران، جوانی و بادیان در فصلهای زراعتی کش میشه و باقی مانده نباتات مثل شینبویه، آهنگ، کاسنی، پنیرک، مستار، اسپند، ختمی، خاکشیر، شیره خوش، زعفران، شیرین بویه، هنگ، زیره و بعضی نباتات طبیعی دیگر اقلام مهم صادراتی کشور ما را تشکیل میدهند. از مالداری علفزارها جنگل های افغانستان چه میدن؟ مالداری و نگهداری حیوانات یکی از منابع مهم ثروت در عواید داخل کشور ما شمرده می شود که به دو نوع تقسیم می شود. حیوانات اهلی شامل گوسفند، بز، گاو شیری و قلبه‌ای مرکب مرکب اسب، شتر و مرغ‌های خانگی می باشد. گوسفند انواع گوسفند هزارگی ترکی و قندهاری شهرت دارد. رمه‌های خرد و بزرگ گوسفند توسط زمیندارها و کوچی‌ها نگهداری می شود که از گوشت پوست، پشم و روده آن استفاده می گردد. گوسفندهای قره‌قل که زیاد تر توسط مالداران صفحات شمال کشور مثل سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندوز به هرات نگهداری می شود، از پوست آن پوستین و پوستینچه ساخته می شود. گاو شیری گاو شیری برای لبنیات به دست می آید و زیادتر نزد زمینداران و دیهاتی و همچنان بیشتر در دیهات از گوهای استفاده می شود. علفچارها چراگاه های افغانستان در حدود 3.2 میلیون هکتار زمین را در بر می گیرد. چمنزارها مناطق گرمسیر در صفحات شمال، جنوب و شرق کشور چراگاه های دائمی حیوانات را تشکیل می دهند. در ساحه جنگلات دره ها و دامنه های سلسله کوههای هندوکش و کوههای دیگر افغانستان واقع در شمال ولایت مرکزی شرقی و جنوبی و دشت ناری قزنی در هوای معتدل بهار و هوای گرم تابستان چراگاه های خوبی برای مالداران و کوچی ها مالداری کشور باشند. جنگل ها جنگل ها در افغانستان چه اهمیتی دارد؟ جنگل هدیه خدایی است. ثروت طبیعی و دارایی ملی در سرزمین ما می باشد. جنگل ها به مناظر دلچسب و تماشایی داشته و پناهگاه حیوانات وحشی و پرندگان می باشد. هوای مناطق جنگلزارها تازه شفاف و دلپذیر می باشد. در افغانستان حدود 2 میلیون هکتار زمین را ساحه جنگلزارها در بر دارد. منابع معدنی آهن به رنگ های نسواری، سرخ، سیاه و زرد لیمویی در قشر زمین فراوان پیدا می شود. افغانستان معادن آهن زیاد دارد که مهمترین آن معدن حاجی گرد می باشد که مقدار آن به 36% می رسد. در صنایع دستی آهنگران کشور ما از آهن دست داشته ایشان آلات و ابزارهای دهقانی، تجاری و کارآمد خانه ها می سازند. مس در زمانهای قدیم جای اسلحه و افزارهای سنگی و چوبی فلز نرم سرخ رنگ مس گرید و انسان ها یک قدم به سوی ترقی گذاشتند. مس حادی قوی ترین برق و حرارت است و از سیم های آن در لین های برق استفاده می شود. طلا فلز قیمتی طلا رنگ و جلای مقبول و قابل توجه دارد و زنگ نمی گیرد. به حیث پشتوانه بزرگ پولی بوده و اقسام زیورات آن زینت خانم ها تشکیل می دهد. و اما نقره مثلا طلا رنگ نمی گیرد و حادی قوی برق و حرارت بده و به حیث زیورات استفاده زیاد دارد. سنگ های قیمتی لاجورد در کوههای بدخشان از زمانهای قدیم شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته و شهرت جهانی دارد و به درجات 1-5 درجه تقسیم شده و خارج از کشور صادر می شود. یاقوت، لعل، لاجورد، بدخشان و زمرد پنجشیر نه تنها در میان سنگهای قیمتی کشور بلکه در منطقه جهان شهرت داشته و خریداران زیاد دارد. و معادن سر و جعد معادنان در هزارجات، دامنه های کوه، هندوکش، مزار شریف، بدخشان و قندهار یافت می شود. معادل نمک. معادل نمک در مناطق تالقار، خانتخار، اندخوی، بیازجان، هرات، مزار شریف، مقر قزنی وجود دارد. نمک سنگی، کوه سبز، رنگی در مناطق هزارجات پیدا می شود. از معادل نمک تالقان و نمک سنگی هزارجات در مواد غذایی استفاده زیاد شده می گیرد. و موضوع آخری سلفر. معدن سلفر یا گوگیر به ذخیره 600 تن در مزار شریف، 600 تن در مزار شریف به یک مقدار در اشکاشم و بدخشان تثبیت شده هست.
در بخش معادن خواندیم که افغانستان از منابع فراوان معدنی برخوردار است، اما اکثریت این منابع تا حال دست نخورده باقی مانده و در موارد هم به گونه غیر قانونی استخراج می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیه، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی جغرافیای صنف 8 آغاز می شود. به ادامه تشریح قاره های جهان، امروز یک قاره مهم و جالب این سلسله را می خوانیم. این قاره امریکا است. در این بخش استاد بر علاوه اشاره به بحث تاریخی کشف قاره امریکا، به شرح دریاها، کوهها و اهمیت موقعیت جغرافیایی این براعظم می پردازد. بیشتر از این در درس استاد.
موضوعاتی که در این فصل می خوانیم، کشف براعظم امریکا، کوههای امریکا، دریاهای امریکا، بحیرهای اروپا، دریاهای امریکای جنوبی و جهیلهای امریکا در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد. در مورد کشف براعظم امریکا چه می دانیم؟ کریستوف کولوم، بحرپیمای ایتالیایی، بر اساس کروی بودن زمین در سال 1492 میلادی از طرف شاه اسپانیا موظف شد تا سفری به سوی غرب به هندوستان نماید و ثروتی که در آن سرزمین بود. پس از کولوم، بحرپیمای دیگری به نام امریکو و سپوچی راه کولوم را ادامه داد تا 25 درجه از ابعاد جنوبی به نزدیکی های سواحل برازیل پیشرفت کرد که این بحرپیما درباره سفر بحری خود یک مقاله نوشت و آن را چاپ نمود. پس از آن در سال 1502 میلادی جغرافی دانی کتابی نوشت و در آن کتاب مقاله امریکا را در مقدمه اطرش جا داد و چاپ نمود. در 1507 میلادی این کتاب به زبان لاتین ترجمه گردید که در مقدمه آن یکی از جغرافی دانان پیشنهاد کرد که این قطعه خشکه باید به نام کاشفش آمریکا نامیده شود. جغرافیای طبیعی. راجع به کوههای آمریکا چه می‌دانید؟ کوههای کم ارتفاع قدیمی. خود کوههای اپلاش از جمله کوههای کم ارتفاع قدیمی می‌باشد که در قسمت شرقی ایالات متحده آمریکا شمالی کوه کم ارتفاع واقع شده که جزء دوران اول جلدی هست و با گذشت زمان از ارتفاع آن کاسته شده و در حال حاضر دارای قله‌های مدور، دامنه‌های نشیب‌دار و وادی‌های وسیع می‌باشد. این کوه‌ها از شمال شرق به جنوب غرب به طول 1500 کیلومتر افتاده است که بلندترین قله آن بلیکدا که طول آن ارتفاع آن 2044 متر ارتفاع دارد. کوههای جوان مرتفع. کوههای راکی یکی از جمله کوههای جوان و مرتفع می باشد که در امتداد سواحل اقیانوس آرام از شمال به جنوب واقع شده که متعلق به دوره سوم جیولوژیکی می باشد. این کوهها جوان و خیلی بلند هستند که در بعض نقاط از ارتفاعان به 6000 متر هم میرسد. بلندترین قله آن مک‌کینلی در آلاسکا هست که 6193 متر ارتفاع دارد. کوههای اندیز به زبان مردم بومی این سرزمین معنی کوههای عسل را میدهد. این سلسله به شکل مساویانه به طول سواحل اقیانوس آرام در آمریکای جنوبی از شمال به جنوب به طول 800 کیلومتر امتداد یافته است که بلندترین قله آن اکان کانوکو در ارجنتاین به ارتفاع 6960 متر. راجب به دریاهای آمریکا چه می‌دانید؟ در آمریکای شمالی دریاهای خروشان وجود دارد که از یک طرف در کشتیرانی و حمل و نقل انواع مفید است و از جانب دیگر در کشت و زراعت سهولت را به وجود آورده است، که بزرگترین دریای حوزه بحر اتلانتیک آمریکای شمالی دریای میسیسیپی است که به زمان هندیان بومی به معنی دریای بزرگ می باشد. این دریا از جهیل ایتاسکا در جنگلات مینیسوتا منبع می گیرد و از طریق همواری به دشت های وسیع و طرف جنوب حرکت می کند. طول دریای میسیسیپی از منبع دریای میسوری تا مصب در خلیج مکسیکو 6420 کیلومتر است که از لحاظ طول بعد از دریای نیل و آمازون قرار می گیرد. دریای سنت لارنس جهیل های پنجگانه را به بحر اتلانتیک وصل می سازد. دریاهای حوزه اقیانوس منجمد شمالی از برف ها سرچشمه گرفته و قسمت اعظم سال یخ بسته است، که دریای کلرادو وادی عمیق که دیوارهایش عمودی است به وجود آورده است. منبع آن را باران ها و برف ها تشکیل می دهد. همچنان می توانید خلیج کالیفرنیا در کشور مکزیکو می ریزد. طول آن 450 کیلومتر است. آب این دریا گل آلود و سرخ رنگ می باشد و به همین سبب اسپانیایی ها آن را به نام کلرادو یاد می کنند. دریای آمریکای جنوبی بارندگی فراوان منطقه استوایی باعث آن می شود که در این قاره دریاهای بزرگ و پر آب زیادتر باشند. تمام دریاهای بزرگ ساحل شرقی اندیز آب خود را به بحر اتلانتیک می ریزند. طول دریای آمازون همراه با معاون آن یوکالالی در کشور پیرو می ریزند. بزرگترین معاون سمت راست این دریا مادیرا و سمت چپ آن نگرو هست. راجع به جهیل های آمریکا چه می دانید؟ بر اعظم آمریکا جهیل های بیشتر وجود دارد، یعنی در کل می توانید بگید در بر اعظم آمریکا جهیل های بیشتر وجود دارد، که جهیل های بزرگ آمریکای شمالی عبارت از سوپریر که 83272 کیلومتر مربع میشکان می باشد که خود میشکان به مساحت جهیل میشکان به مساحت 58020 کیلومتر مربع می باشد و هورون 60700 کیلومتر مربع می باشد و همچنان ایری 25280 کیلومتر مربع می باشد و انتاریو به مساحت 19230 کیلومتر مربع و جهیل انتاریو زیره دریای سنت لورنس به خلیج سنت لورنس و اقیانوس اطلس می‌گردد. جهیل سوپریر، هورون و میشکان توسط آبنوهای کوچک با هم وصل شدند.
بله شاگردان گرامی، در درس شنیدیم که دریاهای آمریکا به دلیل بزرگی در کنار کمک به کشت و زراعت زمینه کشتیرانی را نیز به وجود آورده. به این کشتیرانی به دو مقصد صورت می گیرد: ترانزیت اموال تجارتی و سیر و سیاحت برای جهانگردان.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. اگر شاگردان صنف نهم به یاد داشته باشند، در درس قبلی ما قاره افریقا را خواندیم. امروز استاد برای ما جغرافیای مواصلاتی را بیان می‌کند. بخش بیشتر درس امروز به شرح مواصلات در استرالیا اختصاص داده شده است. در این درس استاد برای ما وسایل و وسایط مورد استفاده در مواصلات و ترانزیت در استرالیا را معرفی خواهد کرد. در درس امروز خواهیم دانست که در استرالیا بیشتر از کدام وسایل برای مواصلات و ترانزیت استفاده می شود.
جغرافی مواصلاتی و جامعه وصلتی از راه های عبارت از راه هایی است که یک راه با راه های دیگه وصل می کند. اولین خط ریل در سال 1854 میلادی میان ملبورن و پورت و ملبورن کشیده شد. این هم یک نمیتانیم یک نمونه رای مواصلاتی بگویم. شاخط شرقی رای آهنین کشور کهاز شمال به جنوب امتداد یافته شهرهای بریس بان سدنی و ملبورن را با یکی دیگر وصل می کند. قسمت عمده دریاهای استرالیا به سبب جریانتان آنها برای رای آبی داخل استفاده نمی شود، اما از جهیل های واقعی در جنوب استرالیا و تا حدودی از دریاها به منظور حمل نقل استفاده صورت می گیرد. بنا در استرالیا نه تنها برای حمل نقل مواد از طریق راه‌های آبی به جهان خارج اهمیت دارد، بلکه در داخل استرالیا نیز برای حمل نقل بین ایالات مختلف قابل استفاده می باشد. راه‌های هوایی استرالیا بعد از جنگ دوم جهانی توسعه بیشتر یافته است. تمام شهرهای بزرگ دارای میدان هوایی ها می باشند. ایران که شما می بینید، این هم یکی از نمونه های جغرافی مواصلاتی. میایم اقیانوسیه. اقیانوسیه نام جزایر متعدد است که در اقیانوس آرام واقعیت دارد. جزایر اقیانوسیه را از لحاظ جغرافیایی به سه گروه زیر تقسیم داده اند. اول ملانزیه که در شمال شرق استرالیا و در جنوب خط استوا قرار گرفتند. دوم در نواحی مرکزی اقیانوس آرام جزایر با یکی دیگر متعدد یکی دیگر قرار گرفته که به نام پلینزیا یاد می شود. در شمال خط استوا شرق فیلیپین و جنوب ژاپن جزایر دیگری قرار دارند که به آنها میکرونزیا می گوید. ملانزی ها کوتاه قدترین مردم اقیانوس بوده و پوست تیره دارند. میکرونزی ها قد بلندتر و پوست روشنتر از ملانزی ها دارند. پلینزی ها نسبت به دیگران بلندترین قد را دارد و در میان سی نژاد یاد شده دارای روشن ترین پوست اند. بعد از میان وضع اقتصادی، مهمترین محصولات زراعتی جزایر اقیانوسی ناریال است. کاکوا، مرچ و قهوه نیز از تولیدات عمده زراعتی را به شمار می روند و زندگی از طریق زراعت پیش می برده می شود. یگانه محصول صادراتی همه جزایر کوپرا مغز ناریال است و ثروتترین جزیره از لحاظ مواد مدنی کالدونیایی جدید است که مواد مدنی و فلتر چون نکل، کروم، آهن، کوبالت، منگیز، طلا و مس که از جمله تولیدات فلزی اقیانوس است دهی شامل است. مهمترین صنایع اقیانوسی بنیاد محصولات زراعتی دارد. کشتی های کوچک، پاروی وسیله عنانوی حمل نقل منطقه اقیانوسی است و مردم دهات از آن برای مسافرت های کوتاه استفاده می کنند. برای مسافرت های دور از کشتی های بادبانی و یا مورد دارای استفاده می کنند. میاییم نیوزیلند. نیوزیلند کشور به مرکود اقیانوسی است که در جنوب غرب و بحر الکاهل به فاصله 600 کیلومتر مد شرق استرالیا موقع دارد. بحیره تسمانیا این سرزمین از استرالیا جدا نموده. تقریبا 3/4 حصه مساحت نیوزیلند را کوها و تپه‌ها پوشیده است که مهمترین آنها تقریبا الپ های جنوبی نام دارد. دریاها و یاکتوها و کلور و کلوتا از دریاهای مشهور این کشور می باشند. نیوزیلند پیش از 270,000 کیلومتر مربع مساحت دارد و ولینگتن به مرکز نیوزیلند است که بیش از 300,000 نفوس دارد. اکثریت زمین های این مملکت ها کوهستانی است و مواد عمده معدنی این مملکت فلزات است که از جمله آن طلا. صادرات مهم این کشور در سالهای اول مهاجرت سفید پوستان بود و زغال سنگ نیز در این مملکت یافت می شود.
در قسمت دوم جغرافیای صنف نهم استاد به مناطق جغرافیایی شامل در اقیانوسیه پرداخت. در این بخش ما خواندیم که کشورهای شامل در این اقیانوسیه دارای زراعت غنی بوده و مردم آن به دلیل دلچسپی که به زراعت دارند از وسایل صنعتی و سنتی برای رشد زراعت کار می‌گیرند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی.
در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
زمان برای ساعت درسی امروز همین قدر بود. تا روز آینده و ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
چه کسی پاره دامان تو را می دوزد، دل بگانه به احوال تو که می سوزد.
آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف دلونی